ادي سره زموږ د لومړی خبری مجله پای ته ورسیدله. بل خبری مجله به سید سمی عباس وړاندې کړي.
تشکر اسمت ساروان. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 21 ماه جدی سال 1390 هجری شمسی مطابق است با 11 جنوری سال 2012 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد تلاش های تازه حکومت افغانستان در مبارزه علیه مواد مخدر و انتقال مسئولیت های محابس افغانستان به وزارت داخل این کشور و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی خواستار مبارزه جدیدتر علیه مواد مخدر در افغانستان شده است. ساران والان آلمان یک جوان افغان را به اتهام جلب و جذب افراد به گروه القاعده دستگیر نمودند. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 4 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با صدور فرمان خواستار مبارزه جدی بر ضد مواد مخدر در این کشور شده است. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور آمده است، حکومت بر ضد کسانی که از مواد مخدر استفاده می کنند اقدام خواهد کرد و با آنانی که مواد مخدر را ترویج کرده و مردم را به این مواد معتاد می سازند جدی تر برخورد خواهد کرد. جزئیات در این باره تا لحظات بعد به نشر می رسد. سارنوالان آلمانی می گویند آنها یک جوان 20 ساله افغان را به جلب و جذب افراد در گروه القاعده متهم کردند. اداره سارنوالان فدرالی آلمان روز سه‌شنبه گفت این افغان به نام امید متهم شده که در سال 2010 و 2011 60 پیام و تصاویر ویدیویی را در صفحه اینترنتی القاعده گذاشته است. و گفته سارنوالان این پیام ها مسلمانان را به مبارزه مسلحانه تشویق می کنند. امید در ماه جولای در منطقه مرکزی آلمان کاسل بازداشت شد. در گزارش ها از قول مقامات امنیتی پاکستان آمده است که میگویند در نتیجه حمله احتمالی یک طیاره بی پیلوت آمریکایی 4 تن از تندروان اسلامی در مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان کشته شدند. این حمله قرار معلوم در نزدیکی شهر میرامشاه در وزیرستان شمالی رخ داده است. از زمان ایجاد تشنج بیشتر بین آمریکا و پاکستان بعد از آن که در نتیجه حمله هلیکوپترهای ناتو در 26 نوامبر 24 سرباز پاکستانی در سرحدات کشته شدند، این اولین حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در این منطقه به شمار می‌رود. ایالات متحده سخنرانی اخیر رئیس جمهور سوریه بشار الاسد را تحت تنقید قرار داده و بار دیگر خواهان استعفای وی شده است. اسد روز سه‌شنبه بار دیگر گفت به تروریستان و توطئه‌گران که بر ضد حکومت وی نارامی‌ها را دامن می‌زنند جواب دندان شکن خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند اظهار داشت اسد در این سخنرانی خود تلاش نمود که توجه مردم سوریه را از مشکل واقعی مملکت دور بسازد. در تمام سخنرانی خود اسد تلاش کرد که توطئه خارجی را در بحران سوریه بزرگ نشان بدهد که اکنون در آن اتحادیه عرب، اپوزیسیون سوریه، تمام جامعه جهانی شامل می باشد. او مسئولیت را بر دوش همه می گذارد ولی خود را بیگناه معرفی می کند و در رابطه با مسئولیت خودش در بحران سوریه چنین معلوم می شود که او هر نوع مسئولیت و نقش را در کار قوای امنیتی خود رد می کند.
Any responsibility or any hand in the role of his own security forces.
سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که در دو هفته گذشته بیش از 400 نفر در سوریه کشته شدند و تعداد تلفات در بحران سوریه از آغاز مظاهرات در این کشور در ماه مارس گذشته تا کنون به بیش از 5000 نفر می‌رسد. اداره رئیس جمهور اوباما در اعلامیه رسمی فعالیت ایران را برای غنی‌سازی یورانیم به درجه‌ای که می‌توان از آن برای تولید اسلحه اتمی استفاده نمود محکوم کرد. وزیر خارجه آمریکا خانم هیلاری کلینتون در یک اعلامیه گفته است که ایران مکلفیت‌های بین‌المللی خود را نادیده گرفته و به مسئولیت‌های خود پشت پا زده است. در اعلامیه گفته می‌شود غنی‌سازی یورانیم در تأسیسات فوردو قابل نگرانی می‌باشد، زیرا ایران این تأسیسات را قبلاً از ناظرین اتمی بین‌المللی پنهان نگه داشته بود. نظر به اعلامیه ایران ضرورت نداشت که یورانیم را به این درجه غنی بسازد و این عمل ایران را به ساختن اسلحه اتمی یک قدم دیگر نزدیکتر می‌سازد. در اعلامیه ایالات متحده آمریکا از ایران تقاضا می‌شود که به صورت فوری غنی‌سازی یورانیم را متوقف بسازد و به میز مذاکره با قدرت‌های بزرگ برگردد. ایران این ادعا را که برای ساختن اسلحه اتمی تلاش دارد رد می‌کند و می‌گوید که برنامه اتمی آن اهداف ملکی دارد. و برای دومین بار در یک هفته کشتی‌های آمریکایی جان اتباع ایران را در بحر نجات دادند. وزارت دفاع آمریکا گفت دیروز یک کشتی آمریکایی 6 ملاح ایرانی را که کشتی باربریشان خراب شده بود نجات دادند. بدن یکی از این ایرانی‌ها در اثر حریق سوخته بود که تحت معالجه قرار گرفت. بعد نیروهای آمریکایی آنها را به قوای بحری ایران سپردند. هفته گذشته نیز یک کشتی نیروهای بحری آمریکا 13 ماهیگیر ایرانی را که در کشتی خودشان توسط دزدان دریایی گروگان گرفته شده بودند رها ساختند. مقامات آمریکایی میگویند در این رویداد سربازان ایالات متحده برای ایرانی‌ها غذا و برای کشتیشان نفت فراهم کردند تا آنها به ایران برگردند. نیروهای آمریکایی در حال اتباع ایران را از دو حادثه نجات می‌دهند که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران خیلی جدی شده است. در یک رویداد دیگر خبرگزاری مهر ایران گزارش داده است یک کشتی ایرانی که حدود 30,000 تن تولیدات پتروشیمی را به یکی از کشورهای آفریقای شمالی انتقال می‌داد توسط دزدان دریایی ربوده شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه مجله خبری این گزارش‌ها برای نشر آمدند. فرمان رئیس جمهور کرزی در مورد تقویه مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان. مصاحبه با وزیر سابق مبارزه با مواد مخدر در این کشور. پلیس جرگه افغانستان میگوید تغییرات اخیر در کادرهای وزارت داخلی افغانستان و ملحوظات قومی و حزبی صورت گرفته است. حکومت افغانستان مسئولیت زندانهای این کشور را از وزارت عدلیه به وزارت داخله انتقال داده است. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. افتتاح موزیم باستانی هرات. پیام های مردم که از طریق شرکت اتصالات به رادیو آزادی رسیدند و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده شده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:37 دقیقه صبح هست. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها شنیدید در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور کرزی آمده است حکومت بر ضد کسانی که از مواد مخدر استفاده میکنند اقدام خواهد کرد و با آنانی که مواد مخدر را ترویج کرده و مردم را به این مواد معتاد میسازند جدیتر برخورد خواهد نمود. افغانستان عمدترین تولید کننده تریاک در جهان است و به اساس یک گزارش سازمان ملل متحد حدود 1,000,000 نفر در افغانستان به مواد مخدر معتادند. جزئیات بیشتر از امید مرزبان.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به نیروهای امنیتی دستور داده است تا از تولید و قاچاق مواد مخدر جلوگیری کنند. کرزی میگوید از پلیس افغان خواسته است تا کسانی را که در قاچاق و فروش مواد مخدر دخیلند دستگیر کرده و به سارنوالی معرفی کند. افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در افغانستان است. به گزارش سازمان ملل متحد 9% عواید داخلی افغانستان را پول تریاک تشکیل می‌دهد. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی دفتر رئیس جمهور نشر شد، به نقل از حامد کرزی آمده است که حکومت بر ضد کسانی که از مواد مخدر استفاده می‌کنند اقدام خواهد کرد و با آنانی که مواد مخدر را ترویج کرده و مردم را به این مواد معتاد می‌سازند جدی‌تر برخورد خواهد شد. بر اساس گزارش وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، اکنون حدود 1,000,000 تن در این کشور به مواد مخدر معتادند. حدود 3 ماه پیش سازمان ملل متحد با نشر گزارش گفته بود که در سال 2011 تولید تریاک در افغانستان 61% افزایش می‌یابد. بر اساس این گزارش سال گذشته تقریبا 5,800 تن تریاک در افغانستان تولید شده، در حالی که در سال جاری مقدار تریاک تولید شده در افغانستان به حدود 3,600 تن خواهد رسید. سازمان ملل متحد همچنان میگوید که نرخ تریاک در بازارهای افغانستان نسبت به 3 سال پیش 3 برابر افزایش یافته است. مقامات میگویند گرچه حکومت افغانستان بر ضد تولید تریاک مبارزه کرده، اما افزایش نرخ تریاک دهقانان را به کشت بیشتر تریاک تشویق کرده است. سازمان ملل متحد گفته است در سال 2011 افغانستان به ارزش 1.4 میلیارد دلار از تریاک سود برده است. از سوی دیگر سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا همچنان مقامات افغان گفتند که قاچاق مواد مخدر منبع درآمد مالی طالبان در افغانستان است.
شنوندگان گرامی، تاریخ شنیدید حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواستار جلوگیری قاچاق مواد مخدر در کشور شده و از پلیس خواسته است تا هر چه زودتر دست به کار شده مانع کشت کوکنار شود. جنرال خدایداد هزاره وزیر سابق مبارزه علیه مواد مخدر به این باور است که حکومت افغانستان در جلوگیری مواد مخدر صادق نیست. احمد شبر با جنرال هزاره مصاحبه انجام داده و در آغاز از وی درباره تعهد جدید رئیس جمهور جهت جلوگیری مواد مخدر در افغانستان پرسیده است. جنرال هزاره در جواب میگوید:
اون نظرات رئیس جمهور است، اما برای فعلا در طول 11 سال در افغانستان در راستای مبارزه علیه مواد مخدر نه دولت افغانستان صادق بوده و نه جامعه جهانی. و حال اخراج نیروهای قوای ناتو و ایالات متحده از امریکا در جریان است در سال 2014 اینا میبراید. اما متاسفانه کش تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان شدت پیدا میکنه، زیاد میشه. هیچ توانمندی وجود نداره که علیه زید تجدیشون در افغانستان مبارزه صورت بگیره.
جنرال صاحب هزاره، شما مدعی هستین که جامعه جهانی و حکومت افغانستان در جلوگیری از مواد مخدر صادق نیستن. چرا باید صادق نباشه؟
بخاطر صادق نیست. در افغانستان در طول 11 سال زمانی که ما در افغانستان وزیر مبارزه با مواد مخدر و معین وزارت مبارزه با مواد مخدر بودیم، صداقت نه در چوکات دولت و رسای مبارزه با مواد مخدر بودیم، نه از رئیس جمهور افغانستان صداقت بودیم، نه از جامعه جهانی. هیچ کدام از آن نمیتونه که علیه مواد مخدر در افغانستان مبارزه بکنه.
جنرال صاحب محترم، میشه که شما یک مثال بتن، مثال از عدم صداقت؟
به خاطر از اینکه در طول 7 سالی که ما در وزارت مبارزه با مواد مخدر بودیم، عملا از رئیس جمهور افغانستان، از جامعه جهانی، ما صداقت در راستای در راه مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان نیست کردیم و ندیدیم و عملا در راستا صادقانه نبوده، هیچ کس صادقانه نبوده متاسفانه.
شما میگین که این پدیده گسترش یافته و ممکن جلوگیری از مواد مخدر در افغانستان شده نتونه، پس چه اقدامات باید صورت میگیره؟
به خاطر اینکه جامعه جهانی ایران تازه که ما از افغانستان در سال 2014 اخراج میشیم و میریم، چون مردم افغانستان میتونه که برای 10 سال 11 سال کاری مثبت صورت نگیرد بعد از خروج قوتهای دنیا از افغانستان، کش تولید و قاچاق مواد مخدر زیاد شده میره متاسفانه. دولت افغانستان توانمندی زیر نداره که علیه از این پدیده مبارزه بکنه، بخاطر از اینکه اعتماد و عقیده و بقا بین مردم و بین حکومت گذشته شده، از بین رفته، چیزی وجود ندارد.
مصاحبه ای بود با جنرال خدایداد هزاره، وزیر سابق مبارزه علیه مواد مخدر، که به این باور است حکومت افغانستان در جلوگیری مواد مخدر صادق نبوده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید که رهبری وزارت داخله این کشور تغییرات اخیر در برخی از پست‌های این وزارت را به اساس ملاحظات حزبی و قومی به وجود آورده است. رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که آنها در آینده موضوع تقرر در ادارات دولتی را در جلسه عمومی ولسی جرگه مطرح خواهند کرد. اما مسئولین وزارت داخله افغانستان این اتهامات را رد نموده، میگویند که این تغییرات جهت تقویه رهبری پلیس و به اساس اصل شایسته سالاری صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
از زمانی که جنرال بسم الله محمدی به حیث وزیر داخله افغانستان تعیین شده است، این چندمین بار است که به فرمان وی در پست‌های بلند این وزارت تغییرات مهمی صورت گرفتند. تعدادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان ادعا می‌کنند که این تغییرات به اساس تمایلات سیاسی به میان آمده است. محمد نعیم لالای حمیدزی، رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده است که اکثر این تغییرات بنابر ملاحظات حزبی و قومی صورت گرفتند.
صاحبان صبح جنرالا قدری داری بوده فراره که ساله ساله با اتحادی پیشنطور هست که جنرالا خوب ممسران صبح هست که مسلکی او را برطرف نسازه بچه او را نفره را میره که حتمان یا تنظیم ازی یا منطقه ازی باشه. خوب همی اخیر که ما دیدیم همی تغییر و تبدیل دوائی به درد افغانه یا با ملت نمیشه.
به اساس تغییرات جدید در 24 پست وزارت داخله کشور، رؤسا و بعضی قماندانان امنیه ولایات شاملند. رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه نگفت که در کدام پست این وزارت به اساس ملاحظات حزبی و قومی تغییر آمده است، اما وی افزود که پس از ختم رخصتی زمستانی ولسی جرگه، تغییراتی را که به گفته وی در ادارات دولتی به اساس حزب و قومگرایی صورت گرفته و مشکلات ناشی از آن را بررسی خواهند کرد. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان ادعای آقای حمیدزی را رد نموده در صحبت با رادیو آزادی گفت که تغییرات اخیر در پست‌های وزارت امور داخله به هدف تقویت پلیس و به اساس اصل شایسته سالاری صورت گرفته است.
این تعیینات بر اساس شایستگی و به منظور رهبری و انکشاف رهبری پلیس افغانستان صورت گرفته. هیچ نوع معیار جزئی که در رهبری پلیس افغانستان انکشاف و توسعه صورت بگیره نزد وزارت امور داخله موجود نیست. امروز در افغانستان و در پلیس ملی افغانستان تعیینات مجدد صورت میگیره بر اساس پلیسی ها، به خاطر که تجارب از یک منطقه به دیگر منطقه توسعه پیدا بکنه. هیچ نوع ادعای را و اتهام را مبنی بر ای که جز از این معیار قابل قبول بر ما نیست.
پیش از این در بعضی از رسانه ها لست نزدیک به 70 تن از مقامات بلند رتبه وزارت داخله به نشر رسیده بود که گفته می شود تنها 55 تنشان از دو ولایت مشخص و مربوط به یک حزب بودند. اما وزارت داخله افغانستان در مورد این لست تبصره نکرده است.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را بار دیگر به سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان جلب میکنیم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با صدور فرمان خواستار مبارزه جدی بر ضد مواد مخدر در این کشور شده است. سارنوالان آلمانی میگویند آنها یک جوان 20 ساله افغان را به جلب و جذب افراد در گروه القاعده متهم کردند. در گزارش ها از قول مقامات امنیتی پاکستان آمده که میگویند در نتیجه حمله احتمالی یک طیاره بی پیلوت آمریکایی 4 تن از تندوان اسلامی در مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان کشته شدند. ایالات متحده سخنرانی اخیر رئیس جمهور سوریه بشار الاسد را تحت تنقید قرار داده و بار دیگر خواهان استعفای وی شده است. اداره رئیس جمهور اوباما در اعلامیه رسمی فعالیت ایران را برای غنی سازی یورانیم به درجه ای که می توان از آن برای تولید اسلحه اتمی استفاده نمود محکوم کرد. و برای دومین بار در یک هفته کشتی های آمریکایی جان اتباع ایران را در بحر نجات دادند. شنوندگان گرامی، این بود سرخط خبرها از رادیو آزادی. حالا توجه شما را به بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه های غربی به نشر رسیده است جلب می کنیم. غفور متین پیشکش می کند.
نشریه اینترنتی شپیگل آلمان در شماره اخیر خود زیر عنوان دیپلمات های آلمانی چگونه مجرای گفتگو را با طالبان باز کردن مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. بعد از ماها مساعی دیپلماسی و مذاکرات مخفی آلمان ها با یک طالب افغان باعث شد تا یک دفتر سیاسی طالبان در قطر باز کردد. این طالب افغان که از طرف اداره استخبارات آلمان یا BND در ماه نوامبر سال 2003 میلادی از خلیج فارس انتخاب و توسط تیاره سی ماشینه رسمی استخباراتی به منشن آورده شد، سید طیب آقا بود. طیب آقا که در لیست رهبری طالبان شامل بود، احتمالاً باید به حیث تروریست در آلمان زندانی می شد. اما برخلاف روند عادی، میان او و مقامات استخباراتی و وزارت خارجه آلمان اولین تماس سیاسی برقرار شد که بعداً با آمدن نماینده حکومت امریکا به منشن، مذاکرات میان طالبان و ایالات متحده امریکا آغاز گردید. به نشریه اینترنتی اشپیگل 13 ماه بعدتر اکنون روشن شد که مذاکرات مفید بوده است. چنانچه طالبان در سه شنبه گذشته اعلان کردند که یک دفتر ارتباطی در خلیج می کشایند. یک دفتر در قطر واقعا بسیار مهم به نظر نمی رسد. اما این پیام را می فرستد که گویا همه جانب با آغاز مذاکرات صلح میان طالبان، حکومت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان موافقه کردند. این همچنان نشان می دهد که طالبان حالا به صحنه جهانی قدم می‌گذارند، حتی که دفتر آنها از مقام یک دفتر دیپلماتیک برخوردار نمی باشد. نشریه می نویسد. حال که در جنوری سال 2012 میلادی قرار داریم، یک تحول عمده را در یک کشمکش و نبرد می بینیم که زمان لجوجانه و رام ناشدنی معلوم می شد. امریکایی ها با کسان مذاکره می نمایند که مسئول قتل 1783 امریکایی و 990 اساکر غیر امریکایی در افغانستان می باشند. نشیه در اخیر این بخش مقاله می پرسد. چه چیز باعث شده تا طالبان برعکس همه ادعاهای قبلی باب مذاکره با امریکایی ها را باز کرده است؟ طالبان گفته بودند تا نیروهای خارجی از افغانستان خارج نشوند هیچگاه حاضر به مذاکره نخواهند بود. اما یک افغان که رابطه نزدیک با همکاران ملا عمر دارد میگوید رهبری طالبان به این باورند که میتوان امریکایی ها را متقاعد ساخت تا کاملا از افغانستان خارج شوند. بناهن بهترین طریقی رسیدن به این هدف از طریق مذاکره می باشد. اما همین افغان می گوید اگر در ختم کار نیروهای خارجی از افغانستان خارج نشوند معنیش این خواهد بود که موافقه هم وجود نخواهد داشت. نشریه دیگر دیپلماسی کوریر در شماره اخیر خود هم در ارتباط باز شدن دفتر طالبان در قطر مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در میان این شک و گمان ها که حکومات افغان، پاکستان و امریکا مشترکاً برای باز کردن یک دفتر برای طالبان در قطر کار می نمایند، گزارش های به نشر می رسد که گویا طالبان پاکستانی تعهد کردند که در جنگ با طالبان افغان یک جا شوند. این در حال است که موفقیت های در نتیجه حملات مؤثر تیارات بی پیلوت امریکایی به شمول حملات نیروهای افغان و ناتو و همچنان جنگ قدرت در داخل پاکستان باعث عدم قماندانی واحد و متلاشی شدن طالبان پاکستانی شده است. نشریه در اخیر این بخش مقاله می نویسد حرکت یک جا شدن طالبان پاکستانی با طالبان افغان باعث خواهد شد تا تاکتیک های طالبان پاکستانی از هدف قرار دادن نیروهای امنیتی پاکستان دور شوند و تلاش های آنها بیشتر به جنگ علیه نیروهای ناتو و نیروهای حکومت افغانستان معطوف گردد. این یک جا شدن خاصتا در این زمانی که ایالات متحده امریکا برای انتخابات ریاست جمهوری آمادگی می گیرد و علاقمند است تا مسئولیت تأمین امنیت را برای نیروهای افغان بسپارد یک خبر خوش نمی باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، شما مروری را بر بعضی از مطالب افغانستان در روزنامه های غربی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. حکومت افغانستان اداره تمام زندان‌های کشور را روز سه‌شنبه به وزارت داخله سپرد. این تصمیم در حال گرفته می شود که نگرانی فعالان حقوق بشر در رابطه با شکنجه شدن زندانیان و بدرفتاری با آنان بیشتر شده است. در این مورد خبرگزاری رویترز مطلبی دارد که نکات آن را از ملیحه احراری می شنوید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ماه گذشته حکمی را صادر کرد که به اساس آن اداره زندان‌های افغانستان از وزارت عدلیه به وزارت داخله انتقال یابد. وی گفته است هدف از این اقدام نظارت بیشتر بر زندان‌های افغانستان می باشد. سخنگوی وزارت داخله صدیق صدیقی روز سه‌شنبه گفت وزارت داخله امکانات و منابع بیشتری را در اختیار دارد که بتواند مسئولیت اداره زندان‌ها به طور درست را در دست گیرد. حبیب الله رضوانی رئیس دفتر محابس افغانستان نیز میگوید
گانه دلیل آن بنابر ارزیابی های امنیتی که در افغانستان صورت گرفته بود و امکاناتی که در وزارت عدلیه به خاطر تامین امنیت محابس در اونجا کمتر وجود داشت، به این اساس دولت تصمیم گرفت تا بنابر شرایط امنیتی که در افغانستان وجود دارد محابس افغانستان با وزارت امور داخلی افغانستان الحاق شود.
با فرار صدها شورشی طالب از طریق تونل از مابعث قندهار در ماه اپریل سال گذشته حکومت افغانستان مورد انتقاد قرار گرفت. اما سازمان نظارت بر حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است هشدار داده است که پلیس افغانستان در شکنجه نمودن زندانیان و سایر بدرفتاری ها دخیل می باشد. براد آدامز مدیر بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید با دادن اختیار زندانیان با پلیس تعقیب جنایی در افغانستان بهبود نمییابد. به گفته وی دخالت بیشتر پلیس در امور زندانها احتمالاً باعث افزایش شکنجه شدن زندانیان میشود. آدامز میگوید این حرکت تصمیم معکوس سال 2003 است که اداره زندانها در افغانستان را از وزارت داخله به وزارت عدلیه سپرد. در سال 2009 نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان گفتند آنان سپردن زندانیان و محابس افغانستان را به دلیل هشدارهای ملل متحد در رابطه به ظرفیت نیروهای پلیس در افغانستان متوقف کردند. گزارش ملل متحد درباره شکنجه که در ماه اکتبر پخش شد میگوید اداره استخبارات افغانستان و نیروهای پلیس در برخی از محابس این کشور زندانیان از جمله اطفال محبوس را به طور سیستماتیک شکنجه میکنند که این کار منافع قوانین محلی و بین المللی است. اما رئیس اداره ملل متحد در افغانستان میگوید شکنجه زندانیان در افغانستان پلیسی حکومت و ادارات نیست و از وزارت داخله و سازمان استخبارات قدردانی کرد که بانان اجازه بازرسی زندانها را داده است. وزارت داخله افغانستان میگوید انتقال مسئولیت اداره زندانها به این وزارت تغییرات مثبت را به ارمغان خواهد آورد. داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دلی عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
با این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، موزیم باستانی هرات که آثار تاریخی 5000 ساله در آن وجود دارد افتتاح شد. این موزیم در قلعه اختیارالدین که یکی از قدیمی ترین بناها در جهان میباشد موقع دارد. با گفته مقامات قلعه اختیارالدین چی از نگاه قدامت تاریخی و چی هم از نگاه مسون بودن آثار محل مناسب برای موزیم میباشد. در این مورد استوره کریمی از ولایت هرات گزارش میدهد.
موزیم هرات در حال گشایش یافت که طی چند سال گذشته بر اثر نبود مکان استاندارد برای نگهداری آثار باستانی این ولایت بارها از سوی قاچاقچیان مورد سرقت قرار گرفته است. عبدالغفور شیخزاده مدیر موزیم و آرشیف هرات بر رادیو آزادی گفت در موزیم هرات بیشتر از 2500 قلم آثار باستانی که بیش از 3000 سال قبل از میلاد پیشینه تاریخی دارند نگهداری می شود. آقای شیخزاده می افزاید این موزیم به همکاری ریاست موزیم ملی کشور و موزیم برلین ساخته شده که در آن آثار از دوره‌های مختلف تاریخ نگهداری می‌گردد.
2500 قلم اثر در موزیم هرات داریم که از 3000 سال قبل از میلاد شروع میشه و همونطور میاد تا به دوران معاصر که از عصر باختری‌ها یا اخامنشی‌ها و یونان باختری و کوشانی و ساسانی و یفتلی‌ها و اسلام و از سایت‌های اسلامی غزنوی، غوری، سامانی، صفوی، شیبانی، تیموری و از اینا ما هم آثارهای بسیار خوبی در موزیم هرات در دیپوی موزیم داریم.
مدیر موزیم هرات همچنان گفت بیش از 1000 اثر تاریخی این موزیم توسط مؤسسه هنرهای اسلامی برلین ترمیم و راجستر شده است. آقای شیخزاده میگوید پس از این شهروندان و تورستان می توانند از آثار باستانی موزیم هرات دیدن نمایند. دکتر داود صبا ولی هرات که در مراسم افتتاحیه موزیم هرات حضور داشت گفت این موزیم در قلعه اختیارالدین ساخته شده که از هر لحاظ محفوظ است.
ما خوشحال هستم که موزیم هرات در قلعه جای به جای هست که تاریخی ترین بنا در روی زمین است و از نقطه نظر ایمنی از قدیم الایام ایمن ترین جا در ولایت هرات است. اما با آن هم ما پسته‌های کافی نیروهای امنیتی را در چهار طرف داریم. این ساحه همیشه زیر پوشش نیروهای امنیتی ملی ما هست.
موزیم هرات در غرب افغانستان نزدیک به 80 سال پیش در زمان حکومت امان الله خان ایجاد شد که این گنجینه یکی از موزیم‌های مهم کشور به شمار می‌رود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط SMS از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالبصیر از ولایت تخار نوشته است کنفرانس تحت عنوان آزمون ها و فرصت ها را که ایجندای آن تجزیه افغانستان است و در شهر برلین آلمان دایر شد به شدت تقبیح می کند و از اشتراک کنندگان آن که رهبران جهادی هستند می خواهد که به ملت توضیحات بدهند. رحمانی از ولایت کندوز ولسوالی امام صاحب نوشته است در ولسوالی امام صاحب جنگلات از طرف خیانتکاران به طور بی‌رحمانه قطع می‌گردد. پلیس های سرحدی از مردم پول می‌گیرند و با آنان اجازه می‌دهند تا جنگلات را به طور بی‌رحمانه قطع نمایند. امید است که دست این ظالمان گرفته شود. داد خدا وفا از ولسوالی بگرام نوشته است در پروان دزدی بسیار زیاد است. پلیس این منطقه همه چرسی هستند. حتی در ولسوالی بگرام بعض شفا پلیس ها در بین ولسوالی تریاک می زنند. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری هم به پایان می رسد. اسمت ساروان در استیدیوست با برنامه دیگر.
در منانه سید سمی